بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بعد دادم در رابطه با پاکی همه جانبه که برای هر انسانی تحصیلش میسره، مصداقی رو بیان کنم این مصداق که هم در قرآن کریم با نشانه هایی که آیات بیان میکنه مطرحه و هم در روایات و هم در گفتار اهل دل، اهل حال، اهل دانش، اهل بینش وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. امام علیه السلام نسبت به خدا، نسبت به انسان و نسبت به دنیا از اندیشه و نظر پاک برخوردار بود. در مرحله قلب و نیت قلب از پاکی برخوردار بود، در عمل و کردار و در اخلاق و حالات هم دریای بی ساحلی از پاکی و طهارت بود. طوفان بلاها و خطرها و تنگناها و مصائب سنگین در نظر پاک او نسبت به حق، نسبت به انسان، نسبت به دنیا و در اخلاق و عمل او اثر منفی نگذاشت و راهی برای ایجاد انحراف در هیچ کدام از نواحی وجود مبارک او پیدا نکرد. درباره وجود مقدس حق البته در جهت فعل حق و حکم حق که شیاطین بیشترین انحراف و در اندیشه ها ایجاد کردن در طول تاریخ، وجود مقدس او این نظر رو داشت. در حالی که خودش گرفتار انواع حوادث و بلاها و مشقتها بود، ببینید چه نظر پاکی نسبت به فعل حق و حکم حق داشت. ارتفع عن ظلم العباد، خدا رو اینگونه دید و درست دید. نظری که درباره خدا داشت و فعل خدا صحیح‌ترین و پاک‌ترین نظر بود به تعبیر قرآن، چون قرآن مجید اعلام کرد غیر از مخلصین هر کی درباره خدا نظر بده و حرف بزنه نظر کاملی نیست و سخن جامعی نیست. اما صریحاً قرآن کریم نظر مخلصین رو در رابطه با پروردگار امضا کرد. امیرالمؤمنین می‌فرماید او وجود مبارکی است که نسبت به بندگانش کمترین ستمی روان نمی دارد، نه در دنیا و نه در آخرت. کمبودها، نقصها، عیبها همه در هر شکلی که در زندگی مردم رخ نشون میده، کارخانه تولیدشو خود مردم میدونه. ان الله لا یظلم علی الناس شیئا، خداوند متعال به کمترین چیزی به بندگانش ستم روا نمی داره. این مردمن که خودشون زمینه ستمکاری بر خودشون رو فراهم میکنن. خیلی حرف زیباییه. امیرالمؤمنین علیه السلام اعتقادش اینه که عیب‌های زندگی، نقص‌های زندگی، کمبودهای زندگی، مشکلات زندگی و دردهای زندگی رو مجموعتون با عادل شدن معالجه کنید و الا تا در جامعه ستم هست، تبعات ستم هم خواهد بود، آثار ستم هم خواهد بود. رهایی از تبعات ستم به اینه که کل تصمیم بگیرن آدم های پاکی بشن، انسان های عادلی بشن، انسان های با انصافی بشن. نهایتا حرف اسلام اینه که حل مشکلات کلیدش متخلق شدن همه مردم به اخلاق پروردگار. اگر یه نفر ستمکارم بین مردم باشه، باز کشتی حیات عیب پیدا خواهد کرد، باز خیمه حیات دچار تنگنا خواهد شد. در قیامت هم همینطور، با اینکه مالک یوم الدین قدرت واحد و تمام مهار قیامت به تنهایی به دست اوست، در قرآن مجید می‌فرماید به اندازه رشته نازک وسط خسته خورما که به زحمت هم به چشم میاد، یا در آیات دیگر می‌فرماید به اندازه سوراخ ریز میان هسته خورما به احدی ستم روان نخواهم داشت. این طور نیستش که در بازار قیامت بگم این طرف هم فرعون، این نمرود، این شمر، این یزید، و با این اوضاعی که در دنیا داشتن بیش از حد جرمشون تو سرشون بزنم. نه، جریمه به اندازه جرم ستم نمی کنه. و یه منفعت این نظر پاک اینه که هیچگاه انسان گلایه‌مند از وجود مقدس اون نمیشه، شاکی از وجود مقدس اون نمیشه. وقتی اونجا رو در اوج عدالت ببینه و ستمکاری رو مولدش و انحراف فکری و روحی خود انسان بدانه، تمام درهای گلایه و شکایت از پروردگار عالم به روی ذهن بسته میشه. اون وقت رابطه آدم با پروردگار عاشقانه میمونه، بی رغبتی به حق در دل پیدا نمیشه، کسالت از حق در باطن پدیدار نمیشه و خستگی از حق برای انسان نمیاد بلکه انسان در این سیر فکری پاک روز به روز بر عشقش، بر ایمانش، بر ارتباطش، بر عبادتش، بر حرکتش به جانب مقام قرب اضافه میشه. دیگه تا جایی میرسه که نوشتن روز عاشورا هر چی که بر ابی عبدالله زمان میگذشت برافروختگی چهره او بیشتر میشد و زمانی که شمر تیزی خنجرشو میخواست به گلوی حضرت بکشه لبخند زد. این لبخند خیلی معنی داشت، معنیشم این بود که تمام وجودم از محبوبم در اوج رضایت قرار داره و اون چه میگذره مربوط به انحراف انسان نه تقدیر پروردگار و نه کار پروردگار. این نظر وجود مبارکشون به پروردگار در جهت فعل پروردگار و اما درباره احکام پروردگار عدل علیهم فی حکمه، پروردگار عالم در فرمان دادن به بندگانش فقط و فقط عدل رو رعایت میکنه و گام بالقسط فی خلقه، تمام حیات بشر رو در سیطره عدلش اداره میکنه. ستمها مربوط به خودشونه. و اما نظرشون راجع به انسان خیلی نظر شگفت انگیزه. خیلی یه گروهی در زمان خود امیرالمؤمنین در اوج هواپرستی که خطرناکترین بیماریه، در اوج خودپرستی که کاملا بر ضد خدا قرار گرفتن و در اوج جهالت، چنان با شخصیت امیرالمؤمنین درگیر شدن که نهایتاً حکم کفر بر امیرالمؤمنین جاری کرد. شما یه مطلبی رو دارید میشنوید، شما باید به گذشته برگردید، خود رو در زمان امیرالمؤمنین قرار بدید و امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین ببینید، هم از دید پروردگار هم از دید پیغمبر. حداقل 300 آیه در قرآن که اهل تسنن هم نقل کردن، میگن مصداق اکمل این 300 آیه در امت امیرالمؤمنین. پیغمبر رو شما ببینید، با چشم پیغمبر علی رو نگاه بکنید. من فقط یه نظر پیغمبر رو براتون میگم که شیخ سلیمان بلخی حنفی در کتاب ینابیع المودش نقل میکنه که روی منبر پیغمبر به مردم فرمود واقعا هر کی دلش میخواد آدم رو با علمش ببینه، نوح رو با علمش ببینه، ابراهیم رو با خلتش ببینه، موسی رو با کلیم اللهیش ببینه، عیسی رو با روح اللهیش ببینه، اشاره کردن فلینظر الی علی ابن ابی طالب. این یه نفر همه انبیاست به تنهایی. اون وقت این هواپرستان خودپرست جاهل تو دل جامعه اسلامی که خودشون رو هم به مردم باورونده بودن که ما آدمای درستی هستیم، نهایتاً اعلام کردن علی کافره، جنگ با او واجب، کشتنش واجب، شرشو باید از سر جامعه کم کرد. نظر ایشون راجع به انسان چی بود؟ اونم در چنین موقعیتی. وقتی بهش میگفتن با این گروه هواپرست خودپرست جاهل که شما رو تا پستی کفر به باور مردم دادن، چه باید کرد؟ شما بودید چه نظری میدهد؟ اینقدر برای انسان احترام قائل بود که درباره این گروه وقتی ازش میپرسیدن چی کار باید کرد، میگفت از گناهکار ناامید نباشید، طبیبانه باهاش برخورد بکن، معالجش. میگفت انسانهای خوب که خوبن، انسانهای پاک که پاکن، ما در کنار اونها کاری نداریم، زحمتی نداریم، یه کاروان پاکیان دارن به جانب لقاء خدا حرکت میکنن، باید به داد اینا رسید، باید دل برای اینا سوزون، باید برای اینا گریه کرد، برای اینا باید طبیبانه اقدام کرد و اصرار داشت ناامید نباش. برای حریم انسان، جان انسان، وجود انسان اینقدر احترام قائل بود که می گفت دشمنترین دشمنان من بیمارم، باید علاجشون کرد. علاج او غیر حکومت‌هایی بود که اگه یه نفر بر اثر درد بگه والا چشمتون ابروه شیش رو مأمور بیان در خونش، ده تا دعوتنامه بفرستن، او رو به انواع مراکز اطلاعاتی بکشن و رستش رو در بیارن، پدرش رو جلو چشمش بیارن و به خاک سیاه بنشونن. او می گفت اینا انسانن اول و بعد عارضه بیماری به اونها خورده، باید معالجش میکرد، ناامیدم نموش. یه روزی روی منبر کوفه داشت سخنرانی میکرد، ایام حکومتش، ایام قدرتش، اینقدر مردم تحت تأثیر سخنرانی بودن که مات زده داشتن نگاش میکردن. یکی از همین گروه از وسط جمعیت بلند شد گفتش که پسر ابو طالب، خدا ریشتو بکنه که چقدر خوش زبانی. تا 40-50 تا اومدن تکون بخورن، امام از رو منبر فرمود با شماش بود؟ گفتن نه. فرمود به کی گفت خدا ریشتو بکنه؟ گفتن به شما. فرمود خب حق درگیری بر عهده منه، من باید باش درگیر بشم، من رو سخنرانیم تموم نشده، بگذارید بیشینه گوش بده شاید هدایت بشه. او نسبت به انسان ها فقط دغدغه هدایت داشت. به خدا قسم در سه جنگ جمل و صفین و نهروان تا جایی که در توان امیرالمؤمنین بود جنگ واقع نشه کوشید، نشد. دشمن جنگو به او تحمیل کرد. در جنگ جمل نوشتن بعد از این که پیروز شد، به جای اینکه بگه شهرها رو چراغون بکنید، نقل پخش بکنید، شیرنی پخش بکنید، پرچمای رنگارنگ بزنید، بلند شد اومد وسط میدان جمل کنار کشته‌های دشمن، عین مادر داغ دیده اشک ریخت و گفت اینا دلم رو سوزوندن و سوز دل من به اینه که همه باید میرفتن بهش، خودشون راهشونو به سوی جهنم کج کردن. کدام فرمانده نظامی برای کشته های دشمن اشک ریخت؟ سراغ داریم. فرماندهان پیروز همیشه غرور نشون میدن، مارش پیروزی میزنن، چراغونی میکنن، درجه میگیرن، اما امیرالمؤمنین انقدر برای انسان دغدغه داشت که میومد کنار کشته دشمن عشق میریز که چرا رفتیم جهنم؟ چه درسایی میده امیرالمؤمنین از پاکی به ما. پدران، مادران، معلمان، اساتید دانشگاه، حاکمان مملکت، شما چه مقدار دغدغه انسان رو دارید؟ چه مقدار؟ این همه سوز دل رو چگونه باید معالجه کرد؟ مشکلات رو چگونه باید حل کرد؟ ثروت مملکت رو چگونه باید خرج کرد؟ ارواح چگونه باید خرج هم دیگه بشه؟ محبت ها، لطف ها، مادری بودن، پدری بودن چگونه باید خرج بشه؟ معلم چگونه باید خود رو خرج شاگرد کنه؟ استاد دانشگاه چگونه باید خود رو خرج کنه؟ دولت چگونه باید خود رو خرج ملت کنه؟ شما یه مو از علی به تنتون هست؟ شما به اندازه که او دغدغه انسان رو داشت دارید؟ او برای گمراه عشق می‌ریخت، شما برای این گمراه چه کردید تا حالا؟ الانم که تو کشور ما یخرجون من دین الله افواجا، چقدر شما دغدغه دارید، چقدر ناراحتی، چقدر دختران ما از نظر روش تبدیل به دختران تلاویو و واشنگتن شدن، چقدر جوانای این مملکت فاسد شدن، معتاد شدن، دوز شدن، جیببر شدن، ماشین دوز شدن. شما چقدر دغدغه انسانو دارید؟ شبی که زیر رگبار کشنده ترین تیزی شمشیر و زهر ابن ملجم داشت دست و پا می زد، نزدیک نیمه شب، شب 21، حسن و حسینش رو صدا زد، قمر بنی هاشم رو صدا زد، محمد حنفیه رو صدا زد، گفت عزیزان من یه نفر به من حمله کرده، من امشب شهید میشم، فردا نشینین بگین علی را کشتند پس تا جایی که دلمون خونک بشه باید بکش. یه نفر منو کشت. بعد به حسن و حسینش گفت حسن جان، حسین جان، اگر دلتون اومد قاتل منو ببخش، اگر بنا شد قصاص بکنید، تو تاریکی محراب حسنم حسینم یه ضربت به من زده، دوتا نزد، مبادا دوتا شمشیر بهش بزنید، یه دونه. اگر با اون یه دونه ضربت کشته شد بدنشو ندین دست مردم، چون من میدونم مردم عصبانین، عادلم نیستن، چاقو میارن، خنجر میارن، چوب میارن، بدنشو ممکنه سوراخ سوراخ کنن، چششو درارن، دماغشو درارن. خودتون دوتا جنازه قاتل منو دفن کنید، گیر مردم نیفته. کی همچین دغدغه‌ای رو نسبت به انسان داره؟ اونم نسبت به قاتلش، اونم نسبت به اشغال اشبیا. بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. کی اینجوریه؟ این چه پاکیه روح و فکریه که وقتی صبح 19 رو گیلیم میذارنش، سر گیلیم و بچه ها میگیرن میارنش تو خانه، بلا فاصله براش نون و آب و شیر میارن، چشمشو باز میکنه میگه حسن جان ابن ملجمم مسافره، اونم روزه نیست، صوبونه منو بده به او، بعد برو من صوبونه بیاری. و برای اینکه قاتلو بیدار بکنه، آفتاب که طلوع کرد به پسراش گفت قاتلو بیارین من ببینمش. ابن ملجم رو آوردن، فرمود بیشین کنار بستر من، برای اینکه تحریکش بکنه به خود بیاد. با اون حال مظلومانش برگشت گفت من بد امامی بودم برای تو، عیبی داشتم. در عهدنامه مالک اشعر نوشت مالک کاری کن که در خیمه حیات از حد اقل زندگی خوب تمام مردم برخوردار باشن، چه این که مردم هم دین تو باشن یا هم دین تو نباشن، برات فرقی نکن. یه وقت نگی اینا چون مؤمنن به اینا بیشتر برسم، اینا چون یهودیان، اینا چون مسیحیان، اینا چون زردشتیان. نه، از تدارکات کشور چیزی بهشون ندم، اینطور نباش. اما راجع به دنیا پاکترین نظر رو داشت. ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و غنا لمن تزود منها و دار و موعظت لمن تعذب بها محبت و وحی الله و مصلا ملائکت الله و متجر و اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربه فیها الجنه. شما تو تمام مکتبها بگردید اگه نمونه نظر رو راجع به دنیا دیدی. این نظره. و اما نیته. کافیه که شما در کتابهای شیعه و سنی وزن نیت او را از زبان پیغمبر اکرم بشنوید. در سن 23 سالگی این وزن نیت علی در پاکی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. تو پاکی نیت شما کافی پاکی نیت او رو در این آیه سوره بقره ببینید. من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله. خدایا جانم رو، اونم در سن 20 سالگی، با تو معامله میکنم فقط محض خودت. من نه کاری به بهش دارم نه کاری به جهنم، جانم را معامله میکنم با شخص خودت. این نیت. اما از نظر عمل به به، اما از نظر عمل امام باقر می‌فرماید یه روز تو اتاق پدرم زین العابدین نشسته بودم، داشتم عبادت بابامو نگاه می‌کردم، رکوعش و سجودش و حالش رو. بعد با صدای بلند شروع کردم گریه کردم. بابام نمازشو که سلام داد فرمود باقرم چرا گریه میکنی بابا؟ گفتم دلم سوخت پدر از این سنگینی عبادتت. بابام شروع کرد گریه کرد. به بابام گفتم من دلم سوخت برای شما گریه کردم، شما برای چی گریه میکنی؟ فرمود عزیز دلم، اگه زمان علی بودی و عبادت علی رو میدیدی چی میگفت؟ این عبادت من عبادته؟ چه عبادتی؟ یه شعر از یه سنی حنفی مسلک بخونم. حنفی ها خیلی متعصبن. شیر خدا، شاه ولایت علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صف هیجا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، قنچه پیکان به گل او نهفت، صد گل مهنت ز گل او شکفت، روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد. 23 سالش بود. جراح به پیغمبر گفت 90 زخم خورده، همه رو پانسمان کردم، یه تیر فرو رفته به عصب و استخوان پا، تا میخوام درش بیارم شدید ناله میزنه، منم میدونم دردش خیلیه، نمیذاره درارم، چی کار کنم؟ پیغمبر فرمود صبر کن، وقت نماز بشه. میخوای بدن رو جراحی کنی؟ بذار بره تو نماز. خنجر الماس چو بنداختن، چاک به تن چون گلش انداختن، گلگل خونش به مصلا چکید، گشت و فارغ ز نمازان بدید، این همه گل چیست ته پای من؟ ساخته گلزار مصلای من، صورت حالش چون نمودن باز، گفت که سوگن به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر، جامی از آلایش تن پاک شد، در قدم پاک روان خاک شد، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. اما اخلاقش، یه موردشو براتون بگم. ایام حکومتش، رئیس جمهور مملکته، تو راه داره میاد یه دختر خانومی رو میبینه، زار زار داره گریه میکنه، علی در مقابل گریه گریه کنندگان طاقت نمیآورد. دختر خانوم چته؟ گفت من کنیزم، کلفتم، پول به من دادن خورما خریدم، خورما خوب نی؟ خانومم گفته برو پس بده، اومدم به خرم و فروش میگم پس بگیر، میگه پس نمیگه. فرمود بی با هم دیگه بریم من پس بدم خورما. تو اومد در مغازه خورما فروش، خیلی با محبت فرمود این خورما رو عوض کن، گو به تو هیچ ربطی نده. به خورما فروش لات بی تربیت دوباره فرمودن اگه ممکنه عوض کن، گو مزاحم کسبم نشو و از پشت دخل اومد یک مش به سینه امیرالمؤمنین زدم، مغازه پرتش کرد بیرون. گو میگم برو، به دختره فرمود خب این که پس نگیره، بی بریم در خونتون به خانومت بگم حالا با این خورما قناعت کن. هیچ قدرتمندی الان در کره زمین به این پاکی میشناسی؟ اینقدر اخلاق والا. دختره را افتاد، علی هم را افتاد، همسایه روبروی پرید در مغازه خورما فروش لات، با کدوم دستت به این سینه زدی؟ گو با این دست. گو خوشت اومد با این مشتی که به این مرد زدی؟ نه. تو فهمیدی این کیه؟ گو نه. کیه؟ با این لباس پاره پارش اومده بود اینجا، مزاحم ما شده بود. گو نفهمیدی کیه؟ گو نه. گو این سینه صندوق اسرار خداست، این شوهر فاطمه زهراست. این پدر حسن و حسین، این امیر المؤمنینه. دوید دنبال امیر المؤمنین، اومد خودشو بندازه رو پای علی، زیر بغلشو گرفت، گفت منو ببخش، بد کردم. فرمود تو منو ببخش، من اومدم مزاحم کاسبی شدم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شما رؤسای کشورهای موی علی به تنتون، خورما رو گرفت و بهترین خورما رو برای دختره آورد و فرمود برو. گو علی جان دیر شده، میزنن منو. فرمود خب من میام از جانب تو عذرخواهی میکنم. خانومه دید کنیزش دیر کرده، پنج دفعه اومد در رو با کرده، بیرون رو نگاه کرد، بعد یه مرتبه دید کنیزش با امیرالمؤمنین داره میاد، علی رو میشناخت، دولتی در رو با کرد، امیرالمؤمنین رسید. فرمود یه خود دیر شده، عذرش رو قبول کن. گو آقا جون فدای قدمتون بشم، من این کنیز رو به شما بخشیدم. امامم رو کرد به کنیز، فرمود منم تو رو در راه خدا آزاد کردم. بر یه مصداق پاک، مجلس امشب به نام علی شد. علی هنوز مظلومه، علی هنوز تنهاست. چند روز از کنار قبرش صدای ناله های مظلومانه بلنده. فرهنگ علی هنوز فرهنگ مظلومیه در دنیا. پا منبرش یه نفر بلند شد، گفت به من ظلم شده، فرمود چقدر به ظلم شده؟ گو یه ظلم. فرمود به تو یه ظلم شده، اما به من به اندازه ریگ‌های بیابان و به تعداد نخ پشم گوسفندان دنیا به من ظلم شد. زهرا داشت جان میداد و اشک میریخت. امیرالمومنین فرمود چرا گریه میکنی؟ گو به مظلومیت تو گریه میکنم. تو دامن خودش جان داد. بعد از ظهر بود، به حسن و حسین، به زینب و کلثوم گفت عزیزانم بلند بلند گریه نکنی، نمیخوام همسایه های دیوار به دیوارمونم بفهمن که مادرتون رو از دست دادی. نیمه شب شد، بدن دختر پیغمبر رو برد تو اون حیات کوچیک، صدا زد حسن جان، حسین جان، شما آب بیاری. من بدن مادرتون رو با کمک شما غسل بدم. اما وسط غسل دیدن بابا غسل و رها کرد، اومد صورت به دیوار گذار، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. مگه بابا به ما نگفت بلند بلند گریه نکنین؟ چرا خودش داره بلند بلند گریه میکنه؟ اومدن گفتن بابا چیتونه؟ فرمود دستم به بازوی مادرتون رسید. اینقدر با گلاب شمشیر به بازوی مادرتون زدن. بعد بدن رو کفن کرد، صدا زد حسن جان، حسین جان، دخترانم، این آخرین باریه که مادر تو میبینی. بچه ها اومدن، دوتا دختر دو طرف بدن مادر سر گذاشتن، امام حسن صورت رو صورت مادر، ابی عبدالله صورت کف بای مادر، حسین جان برای شما سخت در بود صورت روی پای مادر، یا برای خود زینب خواهرت وقتی صورت روی گلوی مریده تو گذار؟ اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا شر دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. خدایا گرفتاران عالم رو به دست این گرگان نجات بده. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. آنی ما رو به خود وامه گذار. نسل ما رو نسل صالح قرار بده. شهدای ما رو با حسینت محشور کن. جوانان ما را از فساد و فسادگری حفظ فرما به رحمت خدا.